مثل اینکه سالها از این واقعه می‌گذرد، در صورتی که حتی یک هفته از آن نگذشته است. بیژن مفید، 9 خرداد 1314، 21 آبان 1363. ساعت 4:30 بود. من 3 ساعت پیش از آن به بستر رفته بودم، خسته و درمانده. تا ساعت 10 شب در استودیو بودم، پای صحبت هموطنان. یک شنبه پیش را میگویم، به خاطر دارید آن شب کار بحث بالا گرفته بود. ساعتها بود که بیژن را ندیده بودم. آخرین بار که او را در بیمارستان ترک کردم، رفته بودم برای او از توی ماشینم کتابهایی را که خواسته بود بیاورم، و وقتی برگشتم او به خواب رفته بود. 8 کتاب سهراب سپهری یکی از کتابهایی بود که برای او آورده بودم. او با سهراب دوستی نزدیکی داشت. کتاب را باز کردم و خواندم. ترسیم از مرگ. مرگ پایان کبوتر نیست. مرگ در ذهن عقاقی جاری است. مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد. مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید. مرگ با خوشه انگور میآید به دهان. مرگ در حنجره سرخ گلو میخواند. مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است. مرگ گاهی ریحان میچیند. مرگ گاهی ودکا مینوشد. گاه در سایه نشسته است و به ما مینگرد. و همه میدانیم ریه‌های لذت پر اکسیژن مرگ است. در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا می شنویم. بیژن روی تخت خواب اتاق CCU بیمارستان نورتریج افتاده بود و مرگ در سایه نشسته بود و به او می نگریست. 2 روز پیش از آن در همان اتاق به من گفته بود وقتی قرار است آدم برود دیگر باید برود، و من جواب داده بودم بله، ولی تو نباید بروی، کارهایی هست که هنوز انجام نداده ای. و او با چشمان درشت و خستش به من نگریسته بود و سخنی نگفته بود. من به همه کسانی که بیژن را از نزدیک می شناختند، به خصوص در این اواخر، عادت کرده بودیم او را ببینیم که بین بیمارستان و خانه در رفت آمده است، و باور داشتیم که بیژن این دوران را هم پشت سر خواهد نهاد. عادت کرده بودیم ببینیم که بیژن و مرگ با هم ریحان می چینند، با هم ودکا می نوشند. اما باور داشتیم که مرگ، این همزاد و هم پیاله آدم، با بیژن ممکن است شوخی کند، اما او را نخواهد برد. بیژن چنان آرام می رفت و آرام می آمد که به کسی تنه نمی زد، حتی به مرگ. او می دانست که به گفته دوستش سهراب سپهری، حتی اگر سبزه ای را بکند خواهد مرد، و چنین نمی کرد. به همین سبب وجود او آرامش بخش بود. او جز با خودش با کسی ستیزه نمی کرد، حتی با مرگ. او خود در رنج بود، اما کسی را نمی رنجاند. با هیچ کس رقابتی نداشت. او دیگران را آسوده گذاشته بود و سر خود داشت. مرگ چرا باید او را می برد؟ کارهای مرگ قاعده ای ندارد. از نیمه شب یک شنبه هفته پیش 4:30 می گذشت و من 3 ساعت پیش از آن خوابیده بودم. صدای زنگ تلفن هراسان مرا از خواب پراند. از آن طرف خط، از لابلای حق حق گریه اعظم همسر بیژن، این کلمات را شنیدم: بیژن مرد. بدین ترتیب سحرگاه دوشنبه 21 آبان 63، چشمان بیژن که 49 سال جهان را جستجوگرانه نگریسته بود بسته شد. قلب او که به وسعت و پاکی آسمان کبیر ایران بود، کبیری که خانواده او از آنجا برخواسته بودند، از کار باز ماند و انگشتان کشیده و استخوانی و خلاق و نوازشگرش که می نوشت، ساز می زد، مجسمه می ساخت و نقاشی می کرد، از حرکتی استاد. جهان ما یکی از فرزندان خوب خیش را از دست داد. به راستی جهان ما و نه تنها ایران ما، مردان خوب، انسان‌های نیکندیش و نیک دل به جهان تعلق دارند، از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌روند. بیژن به عنوان یک کارگردان، یک نویسنده، یک هنرمند، پیوسته با مردم سخن می‌گفت. همیشه در انتظار پاسخ آنان بود. پاسخ مردم به او و کارهایش در گذشته پیوسته گرم بود. اما او از 3 سال پیش که ناخواسته به آمریکا آمد تا زمان مرگ، لحظه ای از تلاش باز نایستاد تا کارهای تازه ای کند. ولی استقبال از اجراهای او در لس آنجلس آنچنان نبود که انتظار داشت. با وجود این، بیژن از هنرمندانی نبود که مردم را به نفهمیدن متهم کند. او در جستجوی علت هر چیزی بود. در یکی از مصاحبه‌هایش در رادیو امید گفت:
حقیقتش اینه که من تازه به امریکا آمدم، بیش از 1.5 سال نیست و هنوز درست نفهمیدم، یعنی درست نتونستم توجیه کنم که مردم اینجا، ایرانی‌های اینجا چجوری فکر میکنن.
بیژن انسان بود. درباره همه نمیتوان چنین ساده و قاطعانه قضاوت کرد. بیژن متواضع بود، وارسته بود، دریادل بود، پاک بود، جوان مرد بود، مهربان بود، دلی نازک و طبعی لطیف داشت. بیژن میخواند و میدانست. بیش از آن که نگران خود باشد، نگران دیگران بود. او با چشمان باز جهان را می نگریست. از دردها و نامردمیها برمی آشفت و پیوسته عشق در چشم و بغض در گلو داشت. بیژن سیاستمدار نبود، اما جریانهای سیاسی را خوب می شناخت. دل او پیوسته همراه کسانی بود که بهروزی مردم و آزادی و عدالت را می خواستند و می طلبیدند یا مدعیان بودند. اما همراه آنان تا زمانی می رفت که نسبت به حسن نیتشان مطمئن بود. او در بس خود را در اختیار اندیشه‌ای نمی نهاد. تعصب نداشت. آزاداندیش بود. تردید می کرد، مطالعه می کرد و نتیجه می گرفت. اما این نتیجه را چون پتک بر سر دیگران نمی گفت. و بالاخره او هنرمند بود. به راستی هنرمند بود. او در جوانی نخست شعر می گفت و به تئاتر روی آورد، طراحی می کرد، مجسمه سازی می دانست و ساز خوب می زد و آوازی خوش داشت. مترجمی زبردست بود، اگر می خواست کار بازیگری تئاتر را ادامه دهد بی همتا می شد. نمایشنامه نویس و کارگردان بود. همه اینها بود، اما خود اعتقاد داشت که خیلی چیزها نیست. او مظهر فروتنی بود. بیژن با نمایش شهر قصه راهگشای مسیری تازه در تئاتر ایران شد. پیش از آن او در هنرستان هنرپیشگی تحصیل کرده بود و به عنوان دستیار کارگردانان آمریکایی که دوره‌های تئاتر در دانشگاه تهران تدریس می‌کردند، در زمینه کارگردانی و بازیگری تجربه‌های قابل توجهی اندوخته بود. بهمن مفید، برادر و همکار دیرین بیژن، از تولد شهر قصه سخن می‌گوید.
ما در یکی از بخش‌های فرهنگی می‌دونیم که وزارت آموزش و پرورش بخش‌های مختلف داشت، مثلا بخش 5، بخش 4، بخش 3. ما در بخش 5 فرهنگی وزارت فرهنگ قدیم و آموزش و پرورش جدید فعالیت می‌کردیم. این بخش واقع شده بود در نزدیک پایین‌تر از دروازه دولاب توی شهباز و یک خونه کوچیکی بود که زیر زمینش رو داده بودن و ما با بچه ها اونجا فعالیت میکردیم. بیژن اون موقع مشغول فعالیت های رادیو بود با همین آقای ایرج خان گرگین و ما اونجا بچه ها با هم دیگه همون کارهای شاهنامه و از این حرفا، نمایش های مدارس و دبیرستانی رو کار میکردیم. یه روز بیژن اومد سر تمرین ما که کار ما رو ببینه، بعد از اون محیط و از اون بچه ها خیلی خوشش اومد. اون موقع بیژن شبها شهر قصه رو داشت می نوشت. البته منم همیشه پدوش بودم و معمولا کمک های مثلا زدن ضرب و این چیزها رو به عهده می گرفتم و اون همینطور با اون ریتم شروع می کرد نوشتن. بچه ها وقتی که فهمیدن بیژن میخواد باشون کار بکنه سر از پا نمیشناختن. بیژن اومد کار رو شروع کرد، بچه ها فکر میکردن همون کاریه که من میکنم، یعنی تمرینه و حاضر کردن پیسه و یه مش میزانسن رو میدن رو صحنه، ولی یک کار عجیب شروع شد که من که با اینکه بیژن برادرم بود اصلا نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته. ضرب اومد سر صحنه، بیژن شروع کرد با ریتم ضرب ما رو راه بردن، حرکت دادن، با ما رو وادار کرد به اینکه نوت‌ها رو خوب بشناسیم، شروع کرد بهمون آواز یاد دادن، دستگاه‌های ایرانی رو یاد دادن و ما نمی‌دونستیم اینا چه ربطی داره با کار تئاتر. بیژن فرم جدیدی برای آموزش تئاتر در ایران ابداع کرد که فقط مال خودشه. بچه ها شدیدن، یعنی اول شوکه شده بودن ولی بعدن یواش یواش شدیدن علاقمند شدن. بدن بچه ها فرق کرده بود، روحیه عجیبی پیدا کرده بودن و نمیدونم بیژن چی کار میکرد، ولی آدم رو وادار میکرد که کارهایی رو بکنی که از یک انسان عادی بعید بود. مثلا ما رو می برد طبقه دوم یا دوم و نصفی، باید بگم نصفه، یعنی دو نیم طبقه بالا، یه بالکن داشت. با حرکاتی که به ما یاد داده بود به ما می گفت بپریم پایین و هیچیتون نمیشه. خب ما خیلی می ترسیدیم ولی وادارمون میکرد و ما میکردیم این کارو و عجیب بود که حتی خراش به تنمون نمیافتاد. بالا رفتن از تناب، چرخیدن، حرکات به صورت نیمه باله و حرکات عجیب غریبی که بعدها انقدر به درد من خورد که فکر نمی کنم هیچ وقت هر کدوم از این حرکت ها رو روی صحنه یا جلوی دوربین سینما بخوام بکنم یاد اون با من نباشه. بعد از 2 ماه یا 3 ماه شایدم بیشتر که ما این تمرین ها رو با هم دیگه کردیم، تازه پیسه شهر قصه رو آورد سر صحنه و شروع کردیم به خوندن. بعد ما فهمیدیم که تمام این حرکات برای چی بود. اون داشت یه چیز جدیدی رو متولد میکرد، یه اتفاق جدید داشت میفتاد. میدونیم من با بیژن زیاد به غیر از برادر چجوری بگم، خیلی از وقتها رو با هم صرف میکردیم به عنوان برادر کوچکتر خارج از صحنه و خارج از تمرین. خیلی دوست داشت که برای من حرف بزنه و منم شنونده خوبی بودم، چون انقدر از نظر معلومات چیزی نداشتم که بتونم کمک اون چنانی بکنم، چون من اون موقع خیلی کوچیک بودم. بیژن همیشه به من میگفتش که تئاتر ما یه جایی قطع شده، من نمیدونم کجا، ولی یه جای قطع شده. تئاتر ما باید از تعزیه و روح‌حوزی خودش تکامل پیدا میکرد و یک تئاتر که مخصوص ایران باشه به وجود میومد. دنبال اون تئاتر بود و میخواست ادامه یه تئاتر سنتی ما بیاد و تئاتر نوین کشور رو تشکیل بده. اون روزی که شهر قصه رو آورد و شروع کردیم تمرین کردن، من فهمیدم که داره یک تئاتر متولد میشه. نه من فهمیدم، بعدها تمام ملت ایران، بلکه بعدها تمام ملت ایران فهمیدن که چیزی متولد شده که مال خودشونه. هر ایرانی الان مغرور است به این که تئاتر دارد و تئاتر خودش را دارد و این را از بیژن مفید دارد. شهر قصه شروعش این چنین بود. اجرای اولش بسیار فقیر و در همون زیرزمین کوچک بود. شهر قصه تا 6 ماه حتی 1 سال تماشاچی نداشت و در دبیرستان‌ها به همون ترتیبی که قبلا ما اجرا می‌کردیم نمایش‌های خودمون رو در دبیرستان‌ها و در همون بخش کوچک فرهنگی با 5، 10، 20 تماشاچی اجرا می‌شد. یواش یواش، آرام آرام، این آتش کوچک گر گرفت. شهر قصه به تالار 25 شهریور کشیده شد، تالار سنگلج. شهر قصه از آنجا به سالن بزرگتری در انجمن بانوان کشیده شد. شهر قصه آتش شد، نوار شد، در سینه های تمام مردم ایران نشست، در خانه ها جزء سنت شد. شهر قصه بیژن مفید را فراموش کرد و خودش شهر قصه شد، مردم شد، ایران شد و ایران شهر قصه شد. متاسفانه ایران شهر قصه شد.
پدر و مادر بیژن مفید هر دو از خدمتگزاران پرسابقه فرهنگ ایرانند. پدر او از قدیمی ترین بازیگران و کارگردانان تئاتر سنتی ایران است که در گذشته به خصوص در بروی صحنه آوردن داستانهای شاهنامه شهرت داشت. دختران و پسران او همگی به پیروی از پدر و برادر بزرگترشان بیژن به تئاتر روی آوردند و موفقیت‌های چشمگیری یافتند. بیژن مفید موضوع اغلب نمایشنامه‌های خود را از طبیعت و محیط پیرامونش می‌گرفت. او در جستجوی نکات ظریفی بود که معمولاً از چشم دیگران پنهان می‌ماند. بیژن برای نمایش ماه و پلنگ موضوعی را برگزید که بسیار دلکش و جذاب و بدیع بود. بهمن مفید:
من بیژن، اردوان و تمام مفیدهایی که ساکن تهران هستند، مفیدهای تهرانی، اینها جد گرکانی دارند، یعنی مال گرکان که یکی از دهات عراک است، مال اونجا. من و بیژن خیلی دوست داشتیم که اونجا رو ببینیم، یعنی بیژن خیلی دوست داشت اونجا رو ببینه، من رو هم با خودش برد. در ضمن شنیده بودیم که تعزیه های بسیار جالبی اجرا میکنن و ما میخواستیم که یک تعزیه برای برنامه دوم که همین آقای ایرج خان گرگین مسئولش بودن تهیه بکنیم. به این دلیل بود به ده گرکان رفتیم. ده گرکان بسیار زیبا بود، عجیب بود برای ما. هنوز آتشکده ها سر پا بود که البته شده بود تکیه و مسجد، اینا همه به صورت آتشکده با گل ساخته شده بود و کوچه باغ‌های بسیار زیبایی داشت که بوی ایران باستان ازش تراوش می‌شد. ما تعزیه رو تماشا کردیم که حالا طولانی است و گفتن ندارد، ولی بسیار زیبا اجرا شد و بسیار غنی، چون مردم گرکان بسیار آدم های باهوش، باسواد و شاعر مسلک. بعد از اجرای تعزیه ما شب رو در گرکان موندیم. بیژن از من خواست که بریم بالا یک تپه بشینیم و با هم صحبت بکنیم راجع به همین تعزیه که دیده بودیم. از بازیگری شمر بسیار خوشش اومده بود. رفتیم و سر قله یک تپه نشستیم، خیلی با هم حرف زدیم، چون گرکان در دامنه کویر واقع شده، هواش بسیار صاف و شفافه. کلن کسایی که به کویر رفتن میدونن که هوای کویر، یعنی شفافیت هوای کویر در شب چجوری. انقدر ماه و ستاره ها به ما نزدیک بودن که من فکر میکردم اگه دستمو بلند کنم میتونم ماهو بگیرم. بیژن همطوری که داشت به ماه نگاه میکرد گفت: بهمن، میگن پلنگ انقدر مغروره که میاد سر یک تپه بلند و میخواد همیشه بپره ماهو بگیره و میفته و میمیره. تو فکر نمی کنی که انقدر ماه زیباست در این حالت که پلنگ شاید عاشق ماه باشه، شاید میپره که خودشو به آغوش ماه پرت کنه. من فکر میکنم تمام موهای تنم راز شد، یه خود سردم شد. بعد خندیدم، گفتم اینم یه فکریه. از تپه سرازیر شدیم، از همونجا قصه ماه و پلنگ شروع شد. یکی از شب‌های زیبا و دلنگیز بهار که صدای تپش قلب گل صحرایی میرسید تا نوک کوه، عطر گلهای شقایق رو نسیم سوار می شد، می پیچید توی دماغ شب و شب مست می شد، اونچنون مست که کم کم پای کوه خوابش می برد. یه پلنگ خالخالی
میشنوی ماه بلند؟ اون داره میمیره، پادشاه سربلند کوه آه، پادشاه سنگین دره‌ها، سرور دشت بیکرون، سردار پیاور کوه.
از خدا زیباتر، از خدا غمگین‌تر، از خدا تنهاتر.
اون داره میمیره،
بس دیگه،
پلنگ داره میمیره.
آخ نگو، حرف نزن.
التماست میکنم ماه بلند، اون از اینجا ببر، نذار اینجا بمیره، ببرش، ببرش.
اون نباید بمیره، اون باید زنده باشه. اگه این پلنگ وحشی بمیره، اگه این سردار بیاور کن چشاشو هم بذاره، دیگه زیر گنبد مینایی هیچ کس باقی نیست که به ماه نگاه کنه، که به ماه فکر کنه. دل پرسوزش اگه سرد بشه، آتشی سرکش سینش اگه خاموش بشه، دیگه در تموم دنیا چه کسی میتونه عاشق شه؟ اون نباید بمیره.
بیژن پیوسته معلم بود، معلمی که شاگردانش او را بسیار دوست داشتند. او ده‌ها تن را با تئاتر و موسیقی و ادبیات ایران آشنا کرد و بازیگران بسیاری از او رموز تئاتر را آموختند.
دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری، تون چشمات یاد داری، بلا داری، بلا داری، دو تا چشم سیاه داری. صفا داری، توی قلبت وفا داری، صف عشاق بدبخت و از اینجا تا کجا داری، دو تا چشم سیاه داری. کشی ما را به یک دم زنده می سازی، رقابت با خدا داری، دو تا چشم سیاه داری. نظر با پوستین پوش حقیری مثل ما داری، نگاه کن با همه بندی رفاقت با کیا داری، دو تا چشم سیا داری. خبرداری خبرداری، خبرداری که این دنیا همش رنگه، همش خونه همش جنگه. نمیدونی که گاهی زندگی ننگه، نمیبینی 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 که دست افشان و پاکوبان و خورسندم، نمیبینی که میخندم، نمیبینی دلم تنگه. تو این دریای چشمای سیار و پس چرا داری دو تا چشم سیاه داری، دو تا موی رها داری.
بیژن نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی آگاه بود، اما ادعایی در این زمینه نداشت. با وجود این، در سالهای اخیر مانند همه ایرانیان نسبت به رویدادهای ایران بی‌اعتنا نماند. او با روش خاص خود به سیاست می پرداخت، بدون آنکه در آن غرق شود یا بگذارد که بازی‌های سیاسی او را از کار اصلیش باز دارند. بیژن دوستان بسیار داشت. یکی از دوستان دوران کودکی و دبستان بیژن منصور فرهنگ.
از ویژگی‌های شخصیت بیژن، عشق و تعهد عمیق او به آزادی و اندیشه و بیان بود که از راه‌های بسا هنرمندانه از قبیل استفاده از استعارات و سمبل‌های هنری در کارهاش متبرر بود. او هر نوع محدودیتی در تلاش هنرمندان رو مغایر با خلاقیت و آفرینندگی می‌دونه. بیژن از دوران مصدق با سازمان دانش آموزان حزب نیروی سوم همکاری می‌کرد و با اینکه در دور ایام دانشجویی به معنای اخص کلمه به قول خودش سیاسی نبود، ولی همیشه با حرکت‌های مردمی، ملی، آزادی خانه احساس خویشاوندی می‌کرد. در سال‌های اخیر هر وقت بحث گفتگوی سیاسی پیش می‌آمد، بیژن متذکر می‌شد که مدعی دانستن حقیقت مطلق، دونسته یا ندونسته، با آزادی خواهی و خلاقیت دشمنی میکنه و چنین فردی یا گروهی در موضع قدرت یا مسئولیت جز بی حرمتی به زندگی کار دیگری از دست ساخته نیست. خوب یادم میاد که تک کلام خاص او در این دو سه سال اخیر این بود که در امور اساسی زندگی اجتماعی هر کس مدعی بشه که تنها نظر او درسته و لاغر، آب به آسیاب ظلم و استبداد میرسه. وارستگی بیژن از جالبترین ابعاد برخورد او با آدم ها بود. در واقع هر چقدر ارزش کار هنری او از نظر اجتماع زیاد میشد، درویشی او هم زیاد میشد. در تمام کارهاش، خصوصا در شهر قصه، جان نثار، ماه و پلنگ و شاپرک خانم، سعی میکرد که آزادگی و نوطلبی رو ترویج و تربیج بکنه و همونطور که بینندگان تئاترهای او خوب یادشون میاد، تمامی عادات و ذهنیات موروثی مغایر با آزاداندیشی و آزاد زیستن رو افشا میکرد. و نکته جالب این که نوطلبی بیژن با ارزش نهادن و عشق ورزیدن به خلاقیت‌های فولکلوریک و عرفانی بومی ایران همساز و هماهنگ بود و همین ویژگی پربار شخصیت بیژن در زمان حیات خودش او رو به عنوان یکی از درخشان‌ترین چهره‌های هنر ایران معاصر به جامعه ما شناسنده بود.
ستار خان از تو آمخورد کو ستار خان ستار خان ستار خان ستار خان ستار
بیژن میهن پرستی واقعی بود. او به تاریخ و سنن ایرانی عمیقا مهر می‌ورزید. در 3 سالی که در آمریکا بود هرگز نتوانست با محیط تازه خو گیرد و دمی از مطالعه و کار در زمینه فرهنگ ایران فارغ نبود. او به مسائل سیاسی از بالا می‌نگریست، متعصب نبود. با وجود این پروا نداشت که ضمن حفظ استقلال کامل شخصیت و روش و تفکر خود با جریان‌های سیاسی همکاری کند. او به چپ و راست سنتی اعتقادی نداشت. جستجوگر بود. کامبیز قائم مقام، یکی از همکاران و شاگردانش در کارگاه نمایش در لس آنجلس:
انسانیت بیژن مفید بی‌نظیر بود. من فکر میکنم تو یک مسئله هیچ کسی با هیچ کسی اختلاف نظر در رابطه با انسان بودن و بزرگ بودن بیژن مفید نداشته باشه. منتها جدا از این که بیژن مفید چقدر انسان بود، فرقش با خیلی از انسانهای دیگه اینه که دارای تفکر بود. بیژن خیلی مطالعه میکرد، بیژن خیلی علاقه داشت که از مسائل جهانی با اطلاع باشه. بیژن در بسیار دوران بسیار جوانی شروع به فعالیت سیاسی کرد و در خارج از کشور که ما باهاش روبرو شدیم به این مسئله پی بردیم که جدا از این که یک هنرمنده، آدمیست بسیار متفکر. راجع به بیژن مفید نظرات مختلف در رابطه افکارش بود. دی میگفتن پاسیفیسته، دی میگفتن ناامیده، دی این صحبت ها عملا انجام میشد. منتها بیژن مفید نتیجه فشار و خفقان 2 دوره تاریخی کشور ماست، رژیم گذشته و رژیم فعلی. همیشه انسان وقتی در سن 48 سالگی آدم بسیار با این روحیه و غیره بمیره اتفاقی نیست، فشار زیاده که این کار میکنه. وقتی نظران یه آدم متفکر صحبتشو بکنه، تفکراتشو بیاره بیرون، اون چیزی که میخواد بگه عملا آخرش به این ترتیبه. مقاومت‌های جسمی انسان‌ها با هم دیگه فرق داره. در رابطه با مسئله پاسیفیست بودن بیژن مفید، اشکال کار ما شرقی‌ها، آسیایی‌ها به این ترتیبه که از واقعیت‌های جامعه میترسیم. اون چیزی رو که بیژن مفید تو شهر قصه گفته بود چیزی نبود که ما دوست داشتیم، چیزی نبود که دوست داشتیم ببینیم که چه واقعیتیه. ایران مثل یک شهر قصه است و این فقط هم ایران نبود، به قول بیژن که میگفت همیشه این جوامع عقب موندن که به این ترتیبه. اون واقعیتی رو که بیژن مفید توی نمایشنامه‌اش نشون میداد، اون واقعیتی بود که ما همیشه ازش ترسیدیم، که نمیخوایم بدونیم. و عملا اون واقعیت ها به نظر ناامید کننده هم میاد. این تقصیر بیژن مفید نیست که اون واقعیت های جامعه به اون ترتیبه، بلکه این تقسیم سیستم های اجتماعی تاریخی تو ایرانه که این واقعیت ها رو به وجود آورده. اگر بیژن مفید میامد آرزوهاش جای واقعیت های میذاشت، که اون بیژن مفید نبود. فرق بیژن مفید، لطف بیژن مفید، تفکر بیژن مفید، بزرگی بیژن مفید تو این بود که واقعیت‌ها رو بدون ترس، بدون وحشت از این که احتمال داره بذارنش کنار، بدون این که احتمال داره گوش نشینش بکنن، واقعیت‌های جامعه رو میگفت. بیژن مفید نه تنها پاسیفیست نبود، بلکه یک انقلابی امروز ما بود. انقلابی اون کسیه که تحول در شرایط جامعه ایجاد بکنه. بیژن مفید این کارو کرد. فرق بیژن مفید با آدم‌های دیگه این بود که بیژن مفید نه شعار میداد، نه فریاد میکشید، نه داد میکشید. و هر کی هم اول کار فکر میکرد که بیژن مفید واقعا وارد نیست و غیره، ولی کسانی که باش بودن و سالها باش درگیری داشتن و باش زندگی میکردن، زندگی به اصطلاح اجتماعی میکردن، این مسئله رو میفهمیدن که بیژن مفید بسیار بسیار روشن بود. بلکه فکر میکرد این همیشه این تئوری بیژن مفید بود که ساده ترین نوع استدلال توهینه، مشکل ترین نوع استدلال منطقه. و میگو خب خیلی ساده است، همه از ساده ترین نوع استدلال صحبت میکنن. در رابطه با راست میگفتش که راست هیچ گونه حسن نیتی نسبت به جامعه ما نداره و میخواد سوء استفاده بکنه، منتها جامعه ما رو شناخته. به چه ترتیب؟ در رابطه با چپ میگفت که چپ کاملا حسن نیت داره، منتها شناخت درستی از جامعه ما نداره. بیژن مفید شرایط رو فهمیده بود، درک کرده بود. بهش میگفتن چرا توی نمایشنامات راه حل نشون نمیدی؟ میگو اگر من بذارم خلق پیروز شد اون وقت درست میشه. وظیفه یک هنرمند اینه که شرایط و اشکالات جامعه رو بگه، نه اینکه بیاد از اول شروع کنه نسخه دادن برای جامعه رو که هیچکی نمیشناسه. بیژن معتقد بود که این فرهنگ جامعه آسیایی که عقب مونده است و اینطور نیست که این جامعه رو با صحبت کردن‌های اینور اونور و فریاد کشیدن و شعار دادن بتونه آدم حل بکنه. بیژن خوب شناخته بود موقعیت رو.